ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های اوست. زنی دیگر در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد. ولادیمیر پوتین فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اهداف احتمالی تحریم‌های تازه علیه روسیه را اقدامی خصمانه خواند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی است، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. مهدی کروبی در این نامه که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده‌اش از علی خامنه‌ای خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را بپذیرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا گفته است که نرگس حسینی، زنی که دیروز در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. برای خانم حسینی که یکی از چند زنی بود که دیروز دست به این حرکت اعتراضی زدند، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده است. روز دوشنبه عکس‌هایی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنانی را در تهران و چند شهر دیگر نشان می‌داد که روسری‌های خود را برداشته و در یک حرکت نمادین به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. ویدا موحد، مبتکر این اعتراض نمادین، در دیماه پس از انجام این اقدام بازداشت شد. او سرانجام چند روز پیش آزاد شد. سازمان عفو بین‌الملل روز 4 بهمن با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شده بود که به دختر خیابان انقلاب معروف شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در واکنش به انتشار فهرست اسامی مقام‌ها و اولیگارک‌های روس که ممکن است هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار بگیرند، این کار آمریکا را اقدامی خصمانه توصیف کرد. آقای پوتین در این حال تأکید کرد که روسیه فعلا تصمیمی برای اقدام متقابل نگرفته و نمی‌خواهد تنش در روابط با واشنگتن را افزایش دهد. فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارک‌های روس است، از جمله دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به دست آوردند. و نشست کنگره سوچی درباره سوریه با کمی تأخیر روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. کمیسیون مذاکره کننده سوری، یعنی اپوزیسیون اصلی سوریه که در گفتگوهای سازمان ملل متحد شرکت می‌کند، این نشست را تحریم کرده است. آمریکا نیز نماینده‌ای به این نشست نفرستاده، اما استفان دی میستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، در این نشست شرکت کرد. و می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. همچنان که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای باز او خواسته است که پاسخگوی عملکرد 30 ساله‌اش در امور کشور بوده و زمینه را برای اصلاح ساختاری نظام فراهم کند. آقای کروبی در این نامه نوشته تفسیری که رسانه‌های رسمی حکومت این سال‌ها از ولایت فقیه ارائه می‌کنند، معنای جز تعطیل کردن عقل جمعی و ایجاد یک نظام خودکامی فردی ندارد. درباره جزئیات نامه مهدی کروبی به آیت الله خامنه‌ای بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن می‌گویید. آقای کروبی با اشاره به این جمله آیت الله خامنه ای که در روز ششم دیما گفته بود کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریت کشور را در اختیار دارند باید پاسخگو باشند. او در همین زمینه نوشت: با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایحه قدرت نظام، باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این نامه بسیار مهم هستش از دو جهت، هم به جهت محتوا هم به جهت زمان انتشار. از منظر محتوای اون، به هر حال رأس هرم نظام سیاسی در ایران رو خطاب قرار داده. بعد از نامه که در فروردین 95 آقای کروبی خطاب به آقای روحانی نوشت و خواستار برگزاری دادگاه شد، حالا کاملا آقای خامنه ای رو مخاطب خودش قرار داده و انتقاد صریح کرده از کارنامه رهبری ایشون، و البته همینطور اشاره کرده به کودتای انتخاباتی 88 و انتخابات 84 و بر نقدهای اساسی خودش نسبت به این دو انتخابات و البته روندهای سیاسی همچنان تاکید داشته آقای کروبی. در وجه دوم هم به جهت زمانی بسیار مهم هستش، در شرایطی که گشایش‌هایی در رابطه با وضعیت بازداشت خانگی ایشون و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد رخ داده، آقای کروبی داره به صراحت میگه که رفع حصر به معنای سکوت ایشون نخواهد بود و همچنان بر پیگیری مطالبات بنیادین خودش و سبزها باقی خواهد ماند.
مهدی کروبی در نامه علنی خود که تاریخ آن 9 بهمن ماه 96 است و در روز سه‌شنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: مجلس خبرگان را در عمل به زیرمجموعه دفتر رهبری تبدیل کردید که تنها وظیفه سالانه‌اش ثناگویی است. او همچنین نوشته: حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران نوشته است: رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه نتیجه جز بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است. آقای کروبی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به انحصار طلبی سپاه نوشته است: حذف مناقصه های عمومی، واگذاری های غیرقانونی صنایع بزرگ و کشور فسادهای تاریخی آفریده است. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سربر این که ایشون علارغم دشمنی های احمدی نژاد باش کرده، از حق شهروندی احمدی نژاد حتی در این نامه دفاع کرده. نکته دومی که غفلت تاریخی در این نامه وجود داره و اون غفلت از نقش آقای رفسنجانی در تثبیت نظارت استصوابی و تحریف نقش مجلس خبرگان هست. و نکته سومی که در موقعیت بسیار خوبی منتشر شد، در شرایطی که حکومت تلاش میکرد با بزرگنمایی خبر رفع بخش کوچکی از محدودیت های آقای مهندس موسوی تمام تحولات ماه‌های اخیر از جمله تظاهرات خیابانی، ظلم‌هایی که در زندان میشه رو و تعداد کشته شدن زندانیان اخیر رو تحت شعاع قرار بده، نامه آقای کروبی قطعاً همه تلاش حکومت رو تحت شعاع قرار خواهد داد و این بسیار اذیت زمانی خیلی مطلوب به نظر من.
مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد، بار دیگر به این انتخابات اشاره کرد که باید به جای توسل به خشونت و ایستادن در مقابل معترضین، به آراء به گفته او مهندسی ناشیانه انتخابات به خواسته های آنان توجه می کردید. آقای کروبی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته: در سال 88 در مقابل مردم قرار می گیرید و با تحکم با آنان سخن می گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی می دانید، اما وقتی نامزد مورد نظرتان در سال 96 با نظارت و دخالت کامل حامیانش در شورای نگهبان با اختلافی فاحش شکست می خورد، از برخورد جدی مسئولان با تخلف سخن می گویید. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مهمترین فراز نامه آقای کروبی و آقای خامنه ای پاسخگو قرار دادن آقای خامنه ای است، چون در طی 3 دهه گذشته آقای خامنه ای همیشه خودش رو در موضع اپوزیسیون قرار داده، هیچ وقت مسئولیت آنچه که در کشور میگذشته ایشون نپذیرفته. برای فهم اهمیت این نامه، من فکر میکنم این نامه رو باید در کنار بیانیه مجمع روحانیون مبارز در طول خیزش دیماه 96 قرار داد. موضعی رو که جامعه انتظار داشت از اصلاح طلبان بشنوه در اون نامه منعکس نشده بود، عمدتا در نامه آقای کروبی به نظر من منعکس شده. اما مشکلی که نامه آقای کروبی داره، همچنان آقای کروبی دوران آقای خمینی رو مبرا میدونه از استبداد، از نظارت استصوابی، از نقض حقوق مردم. متاسفانه دوره حاکمیت آقای خمینی همیشه در این گونه نامه‌هایی که از سوی اصلاح طلبان نوشته میشه به زیر قالی گذاشته میشه و توجه چندانی به شباهت‌های میان آقای خامنه‌ای و آقای خمینی نمیشه.
مهدی کروبی در نامه طولانی و علنی خود با آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه بیش از 50% ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی شود، به اعتراض های سراسری در دیماه امسال هم اشاره کرده و نوشته است اعتراض های اخیر مردم در شهرهای مختلف کشور علیه به گفته او ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید. به گفته آقای کروبی نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح آمده، از ظلم و فساد احساس خطر می کند.
گزارش وحید پوروستاد را شنیدید درباره نامه مهدی کروبی به علی خامنه‌ای.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و گزارش دیگر، اتحادیه اروپا با کمک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا موفق شده طی 2 ماه اخیر نزدیک به 13,000 پناهجوی سرگردان و بلا تکلیف در لیبی رو به کشورهاشون بازگردونه. این پناهجویان آفریقایی به این امید که از لیبی به اروپا بروند به استثمار و بهره‌کشی سودجویان و قاچاقچیان انسان درآمده بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرامی میریان.
شمار پناهجویان آفریقایی که در شرایط فاجعه آمیزی در لیبی به سر میبرند نزدیک به 1,000,000 برآورد شده. سازمان کمک رسان آکسفام اولین نهادی بود که در تحقیقات دامنه‌داری که از 160 پناهجوی آفریقایی اهم از زن و مرد در ایتالیا به عمل آورد، از وضعیت غیر انسانی این پناهجویان در اردوگاه‌های مخوف لیبی پرده برداشت و در گزارشی نوشت این پناهجویان ضمن اذیت و آزار، بدرفتاری و خشونت جنسی توسط قاچاقچیان انسان، شکنجه و وادار به کارهای اجباری شدند. پس از سازمان آکسفام، شبکه CNN هم در گزارش مصوری از فروش این گونه پناهجویان به عنوان برده خبر داد. به دنبال انتشار تصاویر فاجعه بار از شرایط غیر انسانی پناهجویان سرگردان و بلا تکلیف آفریقایی در لیبی، 2 ماه پیش 55 کشور عضو اتحادیه آفریقا و 28 کشور اتحادیه اروپا در شهر ابیجان پایتخت کشور ساحل آج گرد هم آمدند و سرانجام بر سر یک طرح 9 ماده‌ای به توافق رسیدند که یکی از آنها بازگرداندن این گونه پناهجویان به کشورها ایشان بود. با اجرای این برنامه که 2 ماهی است آغاز شده، سازمان کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرده تاکنون نزدیک به 13,000 پناهجوی آفریقایی ابتدا به مرکزی در نیجر فرستاده شده و سپس از آنجا با هواپیما راهی کشورهایشان شدند. و این در حالی است که در پایه یک برنامه زمانبندی شده قرار بود تا 15 روز پیش 20,000 پناهجوی آفریقایی از لیبی به کشورهایشان بازگردانده شوند. از طرفی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته فرستادن این پناهجویان به کشورهایشان با مشکلاتی در لیبی روبرو شده و طرفهای لیبیایی به او گفتند برای ورود به اردوگاه‌ها و ثبت هویت پناهجویان با موانعی برخورد کردند. اینکه اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی در نظر دارد چه شماری از این پناهجویان آفریقایی را از لیبی راهی کشورهایشان کند هنوز معلوم نیست، ولی با این حال این اتحادیه ابراز خوشبینی کرده افزایش کمک‌های عمرانی به ویژه به کشورهای شمال آفریقا راه را برای آموزش جوانان این منطقه هموار کند و همزمان اجرای طرح‌های آموزشی نیز مانع از آن خواهد شد جوانان آفریقایی برای رسیدن به اروپا جان خود را به مخاطره اندازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122. نظرات خودتون رو یا وقایعی رو که شاهدش هستید میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم.